بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در آغاز خب طبیعی است که تشکر ویژه‌ای از مردم مسلمان و مؤمن که با حضور خودشون در این اوقات حساس در صحنه توطئه دشمن رو نقش براب کردند. یک نکته هم با مسئولین که توجه داشته باشن حضور مردم رو اینا مصادره نکنند و کاشف از رضایت از عملکردشون نگیرند. همین مردمی که در صحنه بودند و انسان میبینه جمعی، حالا بنده نمیگم تک تک همشون که، لکن جمعی از اینها ضمن این که برای دفاع از نظام وارد صحنه شده اند اعتراضاتشون رو به مسئولین دارن. لذا عرض ماها به مسئولین این است که مردم تکلیف خودشون رو انجام دادن. نیروی انتظامی، بسیج، بازاری ها، اینا تکلیف خودشون رو در مقاومت برای اسلام، انقلاب، دفاع از اسلام و مقدسات انجام دادن، ولی به تعبیر حقوقی هر تکلیفی ملازم با حق است. این مردم حقی هم دارن. لذا از امروز به بعد وظیفه مسئولین هست که حقوق مردم رو رعایت کنن و وظیفه قوه قضاییه هم هست که نظارت بکنه بر عملکرد مسئولین، مخصوصا در مباحث اقتصادی. آنها که با عملکرد بدشون، با تصمیم گیری های غلطشون و آنها که با ترک فعل های خودشون این مشکلات اقتصادی رو برای مردم به وجود آوردن، قوه قضاییه باید با اینا برخورد کنه. حالا برخورد با اغتشاشگران که جای خودش بحثی درش نیست، لکن باید قوه قضاییه در این امور هم وارد بشه، برخورد جدی داشته باشه و فکر نکنن مسئولین، یا گاهی بعضی هاشون شنیدن به زبان آوردن جایی، به زبان نیارن که مردم خطاهای مسئولین رو مثلا با این تظاهرات مثلا خطا از خطای مسئولین گذشتن. همچه چیزی نیست. خطای مسئولین، نقصی که در امور دارن، اشتباه در تصمیم گیری هاشون، اینا اموری است که به جای خودش هست و باید قوه قضاییه به اعتقاد من ورود جدی پیدا کنه و حقوق مردم رو بالاخره سعی کنه استیفا کنه و نظارت کنه که مسئولین تضییع حقوق مردم رو انجام ندهن. علی حال تشکر ویژه از مردم و عنایات ذات مقدس حق که بر این امت و ملت هست و دیگران، توطئه‌گران خارج، آرام نشسته بودند و لحظه شماری می کردند برای یک امور دیگری که الحمدلله مردم با حضورشون در صحنه، حمایتشون از انقلاب اسلام، مقام معظم رهبری، بالاخره دوباره باز شعارهای انقلاب اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی رو تثبیت کردند. کلام در طائفه چهارم روایت اول بود لا يصلح له ان يغش المسلمين حتى يبينه. توضیحات دلالی رو اشاره کردیم در جلسه دیروز. کلمه لا یصلح یه نکته‌ای درش هست که وعده دادیم امروز اشاره کنیم و اون نکته این است که در مبحث نواهی در اصول به برخی از کلمات که از اون کلمات استفاده منع می شود مثل لا ینبغی، لا یصلح و ایاک عن کذا پرداختی، نسبت به کلمه لا یصلح یا لا یصلح عرض کردیم که مدرسه نجف مرحومای خویی در فقه می فرمایند کلمه لا یصلح ظهور داره در بغض شدید، به اینجور معنا می کنند هر جا در روایات لا یصلح به کار می رود یعنی متعلقش صلاحیت و قابلیت نداره و باید ترک بشه. لذا ایشون کلمه لا یصلح رو ظهورش رو در بغض شدید می دانند. ما در اصول توضیح دادیم که با توجه به استقراء در استعمالات کلمه لا یصلح تارتن در عبادات به کار میره و مرتن در معاملات. اگر این کلمه در غیر معاملات به کار برود به نظر ما ظهور در حرمت نداره، بلکه غایت و ما یستفاد از این کلمه بغض است، یه عمل مبغوضه. ولی آیا به بغض خفیف است یا بغض شدید؟ ما احتیاج به قرینه داریم و اگر قرینه نبود قدر متیقن بغض خفیف است. لذا اشاره می کردیم روایتی داریم از امام هفتم علیه السلام که حضرت فرمودند در پاسخ سوال یک سائل، سوال این بود: سألته عن الرجل یصلی و السراج بین یدای فی القبله. سوال کردم آقا کسی داره نماز میخونه، جلوش رو به قبله یک چراغ گذاشتن. امام فرمودند لا یصلح له ان یستقبل النار. اشاره کردیم برخی از قدمای اصحاب روایت رو لا یصلح رو بغض شدید ازش استفاده کردن و فتوا دادن حرام است که انسان نماز بخوانه و سراج بین یدی. ما گفتیم نه، در عبادات کثرت استعمال در بغض خفیف باعث می شود که ظهور کلمه در بغض شدید اگه باشه تبدیل به یک ظهور ثانوی بشه یا حداقل اجمال داشته باشه. لذا در عبادات نمیتونیم این کلمه رو حمل کنیم بر بغض شدید، چون در موارد کراهت هم بسیار به کار رفته است. چرا؟ خب خوبه دیگه، اگه انصراف درست کرد چی میگه. اما در معاملات عرض کردیم که در معاملات این کلمه لا یصلح در مورد کراهت به کار رفتنش و بغض خفیف یا بسیار بسیار شاذ است یا بگید اصلا نیست. لذا اگه این کلمه در معاملات به کار رفت دو احتمال دیگه درش هست. یه احتمال این است که لا یصلح در معاملات دال بر فساد وضعی باشه، یعنی معامله باطله، فاسده. احتمال دوم این است که لا یصلح در باب معاملات اگر به کار رفت به معنای بغض شدید تکلیفی باشه، یعنی حرمت، و برای تعیین احدهما احتیاج به قرینه داریم ولا قدر متیقن فی البین، دوران هم بین متباینین است. لذا مثالهایی رو می گفتیم که باید با حکم قرینه وضعش روشن بشه. لا یصلح بیع الخمر تو بعضی روایات آمده، یا فساد وضعی است یا حرمت. باید بریم سراغ قرینه. لا یصلح الشراء سرقت و الخیانه اذا عرفت، باید بریم سراغ قرینه. لا یصلح یعنی شراء و سرقت و الخیانه فاسد است، یا نه به معنای حرمت تکلیفی است. لذا در معاملات به معنای بغض خفیف به کار نمی رود. این نکته رو اونجا توضیح دادیم در اصول. حالا در ما نحن فی در این روایت امام علیه السلام می فرمایند لا یصلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه. به نظر ما لا یصلح به حکم قرائن، اینجا مفادش حرمت تکلیفی است، شایسته نیست غش مسلمانان مگر این که بیان کند. خواهیم گفت به مناسبت حکم و موضوع که موضوع الغش حرمت تکلیفی داره، فساد وضعیش همیشگی نیست. بعضی مصادیق غش فساد وضعی داره، بعضی فساد وضعی نداره، خیار میاره برای طرف نه فساد. علی ای حال با حکم قرائن پیرامونی عرضمون این است که در این روایت لا یصلح ظهور در حرمت تکلیفی داره و مفاد روایت این است که غش المسلمین حرام است مگر این که بیان کند، که دیروز توضیح دادیم حتی یبینه تخصیص نیست و در حقیقت تخصصه، یعنی وقتی بیان کرد دیگه اخفاء العیب نیست و غش برش صدق نمی کنه. بله؟ نه گفتیم دیگه فرق بین عبادات و معاملات. بله بله بله، اینجا اصلا کراهت نداریم در باب معاملات کلمه لا یصلح به کار بره، در کراهت اصلا معهود نیست. وقتی معهود نیست باید بریم سراغ قرائن، باید بریم سراغ قرائن. اگه قرینه بر فساد وضعی داشتیم فبها، قرینه بر حرمت داشتیم فبها. شما اینم بگید که نداریم چون ذکر نکردیم با استقراء خودمون. اگه قرینه بر کراهت هم داشته باشیم ما که تابع قرینه این مشکل نداره، ولی نداریم به این شکل. روایت دوم در طائفه چهارم عن حسین ابن سعید، بفرمایید. میگیم اون احل لا تحلو که در سایر روایات آمده در جهت اولا و بعد توضیح میدیم این رو که قرینه چیه، درسته توضیح خواهیم داد. روایت دوم تهذیب شیخ طوسی عن حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن علی ابن رعاب قال لا اعلمه الا عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبد الله علیه السلام الرجل یعمل دراهم یحمل علیه النحاس او غیره ثم یبیعها. قال اذا بین ذلك فلا بأس. دو مطلب اینجا، مطلب اول بحث سندی است، لا اشکال در وساقت رواتی که در این سند ذکر شده. انما الکلام در این جمله علی ابن رعاب است که گفته است لا اعلمه الا عن محمد ابن مسلم. این جمله یعنی چه؟ دقت کنید، در اسانید سندها که انسان مراجعه میکنه دو تا عبارت قریب به یک دیگر در بعضی سندها ذکر میشه. اینو قبلا هم توضیح دادیم تو بحث رمز ارزها یا در بحث دراهم مغشوشه توضیح دادیم این نکته رو. گاهی در سند اینجوری میاد عن اسحاق ابن عمار قال اظنه عن عبدالله ابن جزاعه. اسحاق ابن عمار داره این روایتی رو نقل میکنه، بعد میگه که اظنه عن عبدالله ابن جزاعه، من گمان میکنم این روایت رو برای من عبدالله ابن جزاعه نقل کرده است. اظنه عن عبدالله ابن جزاعه. یا مثلا این سند رو ببینید، عن سهل ابن زیاد عن بعض اصحابه اظنه محمد ابن اسماعیل. راوی نقل میکنه میگه سهل ابن زیاد این روایت رو از بعضی از اصحاب خودش نقل کرد، اظنه محمد ابن اسماعیل، من گمان میکنم اونی که سهل ابن زیاد ازش نقل کرد محمد ابن اسماعیله. یا این سند عن معاویه ابن عمار قال اظنه عن ابی حمزه الصومالی. معاویه ابن عمار میگه من گمان میکنم، زن دارم که این روایت رو ابو حمزه صومالی برم نقل کرد. این جمله ظهورش در این است که راوی قبلی تردید داره که این روایت رو چه کسی برش نقل کرده است، و ظن و گمان راجحش به اینجا رسیده است که راوی بعدی فلانی است. لذا میگه اظنه ابو حمزه الصومالی، فکر میکنم، گمان میکنم اینو ابو حمزه الصومالی برام نقل کرده است. این کلیشه سند به نظر ما معتبر نیست و در حکم مرسل است. چرا؟ به خاطر این که ظهور جمله در تردید راوی است نسبت به راوی بعد یه زن داره بی که راوی بعدی فلانیه و زن لا یغنی عن الحق شیئا. زن او برای ما حجت نیست، برای ما معتبر نیست. سب کنید، عجله نکنید که ما چیزی نگفتیم که درست بنابر اشکال کردنه، ولی یک کمی تأمل بکنید در جای خودش. این یه جمله در سند میاد. جمله دوم، گاهی در اسناد به این تعبیر میاد: لا اعلمه الا عن فلان. این جمله دوم به نظر ما با جمله و اظنه فلان فرق داره، تفاوت داره. لا اعلمه الا عن فلان، تردید اولیه راوی هست، ولی ظاهرا تردیدش تبدیل به علم میشه. چرا؟ شما ببینید در نظیر این جمله رفع مستثنا از مستثنا من ظهورش چجوریست: لا یعلم الغیب الا هو. یعنی چی؟ یعنی یعلم الغیب هو. وقتی ظاهر جمله چنین است، لا اعلمه الا عن فلان، یعنی اعلم ان فلانا قال، یه تردیدی برام پیدا شد ولی نه، میدونم فلانی گفته، علم ندارم مگر این که از فلانی است، یعنی میدونم فلانی گفته. به نظر ما این جمله دوم لا اعلم الا عن فلان، یعنی ناقل داره خبر میده که من بالاخره میدونم کی گفته، تردید اولیه داشتم ولی تردیدم برطرف شد. لذا این اسناد به نظر ما در حکم ارسال نیست. خب بنابراین سند معتبر است. علی ابن رعاب میگه لا اعلمه الا عن محمد ابن مسلم، یعنی تردیدم برطرف شد، یعنی محمد ابن مسلم راویه، پس سند معتبره. بفرمایید. عیبی نداره کسی تردید اولیه داره، مگه در گفته ها نیست؟ یک کسی داره صحبت میکنه. برای خود من خیلی همین اتفاق افتاده. یه قصه ای رو، همین قضیه ای که نقل کردم، بعدن تأمل کردم، از عرض کنم فکر میکردم از مرحوم علامه عسکریس نقل کرده در قضیه احضار ارواح، بعد دیدم نه کس دیگره. یه جا گفتم که علامه عسکری، بعد گفتم نه، فکر میکنم فلانی نقل کرده است. ای پیش میاد برای افراد، یه تردیدی درش ایجاد میشه، بلافاصله تصحیح میکنه تردیدش رو. عیبی نداره با این جمله بگوید لا اعلمه الا عن فلان، یعنی فلانی گفته. تردید اولیه بوده، شکی نیست، جمله دلالت بر تردید اولیه میکنه، ولی تردید برطرف میشه. چرا اینجوری گفته؟ خب بله، ای پیش میاد در عرف. خب حالا نه، این که دیگه دلالت بری معنا میکنه، تردید فی الجمله ممکنه داشته باشه. علایال ظهورش به نظر ما در این که میخواد بگه از محمد ابن مسلمه شکی درش نیست، لذا روایت مرسل نیست. از حیث دلالت سند معتبر. راوی سوال میکند بعد از جلسه دیگه، حالا مطلب اولتون رو من با اینکه دور بودید توجه کردم و استفاده کردید، باز بعد از درس خدمتتون هستیم. حالا دقت کنید، مدلول این روایت این است: محمد ابن مسلم به امام صادق علیه السلام عرض میکنه مردی هست که درهم میسازه. ما تو اون بحثای رمز ارزها توضیح دادیم، هم حاکمیت این کار رو میکرد، هم به دیگران واگذار میکرد و هم دیگران انجام میدادن. دراهم وزن مشخصی داشت، میامدن ضرب و درهم میکردن. بله بعضی از حاکمیت ها اختصاص به خودشون دادن در بعضی از ازمنه. حالا راوی سوال میکنه محمد ابن مسلم مردیست که درهم میسازه، یحمل علیها نحاس و غیره ثم یبیعها، درهم محمول علیها میسازه، یعنی درهمی که مادهش همش نقره نیست، درهم مغشوش میسازه، یحمل علیها نحاس، در این درهم که باید نقره باشه مس هم به کار میبره. اشاره کردیم یه طبقه فزه در داخلش یه طبقه دیگه نحاس رو آب میکنه تو قالب میریزه، ثم باز بالای نحاس یه مقدار فزه میریزه، که ان درهم فزه است. حالا راوی از امام سوال میکنه آقای است درهم میسازه، درهم محمول علیها، یحمل علیها نحاس، حکمش چیه؟ امام فرمودن اذا بین ذلك فلا بأس. جمله منطوق داره، یه مفهوم داره. منطوق جمله مفادش این است اذا بین ذلك فلا بأس، لا بأس هیچ بأسی درش نیست، یعنی نه حرمت تکلیفی داره نه حرمت وضعی داره. وقتی بیان کنه، اخفاء العیب نکنه، به طرف بگه این درهم محمول علیه النحاس است، میخوای بخر میخوای نخر، خیلی خوب. اذا بین ذلك فلا بأس، لا بأس یعنی نه حرمت تکلیفی داره نه حرمت وضعی. مفهومش این است که اذا لم یبین ففیه بأسون، اگه بیان نکنه بأس داره. این که بأس داره چه بأسی، چه مشکلی داره؟ از این روایت استفاده نمیشه. آیا مشکلی فساد البیع داره؟ آیا مشکلی حرمت داره؟ ای باید با کمک قرائن این بأس روشن بشه. ولی خب مفهوم میگه اگر بیان نکند فیه بأسو. هازا تمام الکلام در ذکر روایات طوائف اربعه در باب غش. پس از ذکر این روایات جهات مختلفی از بحث هست که با توجه به این روایات این جهات مختلف بحث رو باید پیگیری کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همین فلانی نقل کرده ولی نه 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 ببینید ما به نظرمون نه متفرد ازش استفاده نمیشه، تفرد استفاده نمیشه. من اونچه میفهمم، من اونچه علم دارم فلانی گفته، به نظر ما یه تردید اولیه هست. حالا مهم اینه که این لا اعلمه الا عن فلان حکم لا از اون نهور نداره، که بعضی گفتن داره. جالبه بعضی گفتن بعضی از اعلام موجود میگن داره، به نظر ما نخیر نداره، روایت مرسل نیست و معتبر است. حالا میشه بشینن دوستان که بهتره دیگه، اینجوری باز ما نشسته و سلام علیکم سیدنا یا الله اهلا ممنونم. خب حتما یک باش میگم بشون باش باش میکنم باش عرض میکنم بشون ابن ندارم.
دعای تواتر که شیخ انصاری مطرح کرده برمی‌گردیم.
تواتر چی روایات اشاره میکنه در یک جهت روشنه، همین هست. صاحب جواهر هم میگه مستفیض بل متواتر.
نکته اینه که درست کثرت استعمال ممکن است در عبادات در بحث کراهت باشه، ولی بحث در ندرته. این که با یک کلمه انصراف داره که نمیشه کار درست کرد. از کجا انصراف داره؟
تمام الکلام فی الاصول. اگه
شما نگاه کنید
اگه انصراف رو داریم آقا خدا خیرت بده، دیدیم اونا را ما، ولی در کنارش چیزای دیگه هم دیدیم. یا الله ایشون هم که ایستاده قائم بر قاعد دیگه اینا اینجوری
میگه.
خب بگو شما شیخی. حالا میرسیم بحث میکنیم آیا چجوریه بین در بحث دراهم مغشوش هم اشاره کردیم. ما روایات دو طائفه است، با دو عنوان جایزه. بعضی روایات میگه اذا جاز فی البلد، این بوده، هم حکومت ها این کار رو میکردن، عجیب مردم. الان هم همین بحث پول چاپ کردن و امثال اینا ممکنه یه اشاره این بهش بکنیم. این قشنگ دست تو جیب مردم بردنه، این دقیقا دست تو جیب مردم میبرن الان که قطعا میکنند. بله بله، حالا میگیم در باز یه اشارهی در ضمن احکام میگیم. در اون بحث دراهم مغشوش هم اشاره کردیم، گفتیم در دو مورد که ان اخفاء العیب نیست، اشکال نداره دراهم محمول علیها. یک اذا جاز فی البلد، روایت معتبر داریم، اگه در بلد به عنوان سکه رایش پذیرفته بشود این عیبی نداره. دوم اذا بیان ذالک للناس، اگه بیان کنه اشکال نداره، اخفاء العیب نیست. اذا جاز فی البلد هم باز همین جوره. در دراهم مغشوشه گفتیم، دوباره اینجا در بحث احکام وضعیه غش یه اشاره‌ای بهش خواهیم کرد. ببرم نه شما الان نگاه نکنید، الان که صلاحیت ندارد بله، الا در عبادات. گفتیم استقرایی رو میگه، نه استقرا وقتی نگاه کنید ما ظهور اولیه الان که توی مسجد یا گذر خان چجوریه که برامون فایده نداره. ما باید ببینیم در عصر نص این جمله ظهور در چه معنایی داشته است. بله تا سیاسیش نکن دیگه، شورای نگهبان و عدم صلاحیت و او رو رد کردن، او رو قبول، اونا به ما ربطی نه، اونا جای خودش، اونا خودشون میدونه. خب اولا ما باید نگاه کنید شیخنا یه تورقی به اصول بزنید. این که الان ما نگاه کنیم چیه نیست، دقت کنید. ما گفتیم استقراء در روایات، ظهور سازی جملات، ما هم در باب وضعی رو اشاره کردیم، هم در جای استصحاب عرض کنم یه استصحاب شیخ صدرم قبول دارن استصحاب ظهورات رو. مثلا الان اینجوریه، پس در عصر گذشتم اینجوری بوده. ما توضیح دادیم، گفتیم تطور در زبان فراوانه، این تطور در زبان امر وجدانیه. جملاتی یه حوادثی سبب میشه، یه ظهوراتی معانی جدیدی برای الفاظ پیدا میشه. چون چنینه ما باید ظهور عصر نص رو بفهمیم. ظهور عصر نص رو از کجا میفهمیم؟ یا با لغتهای معاصر با عصر نص یا قریب به عصر نص، یا با استقراء در کاربرد این الفاظ در کلمات ائمه. لذا ای رو اونجا بحث کردیم دیگه. ما میگیم استقراء در عبادات اونجور میفهمونه، در معاملات هم اینجوریه. الان اینجا ما بگیم صلاحیت نداره، شورای نگهبان بگه صلاحیت نداره، یعنی چی؟ این بحث الانه دیگه. نه میفهمیم ازش یعنی چی، ولی کاربردهای شارع در لسان شارع چجوری بوده است بحثه. نگفتیم همش تو مکروهات شیطان، ما هم چه ادعایی نکردیم، نه استقرا نگفتیم همش، ببینیم اصلا نگفتیم. خب حالا شما هم بفرمایید سیدنا. بله بله خب عیبی نداره. ببینید ما الان در موضوع صدوق نمیخوایم خیلی بحث کنیم. این روایت میگه طبقته اینه، شما میگید نقل ابن ادریس، نقل ابن ادریس خیلی خوب، اگه اون باشه در موضوع شناسی الان من خیلی بی توجه ندارم، چون در اثر در نتیجه تفاوتی نمی کنه. آیا صدوق طبقتین من فضه و طبقتون من نحاس و طبقتون من فضه، یا اصلا روایت گفته طبقتین من فضه و طبقتون من نحاس، یعنی لایه روحین، لایه زیرین نقره است، لایه وسط نحاس است، بی میگن صدوق، بالاخره درهم مخشوشه. همیشه نه. ببینید نسبت به مستطرفات سرائر ما یه بحثای میدونم، یه بحثایی داریم نسبت به ابن ادریس، بعضی انتساب شدید عدم ضبط رو بهشون میدن، بعضی عدم ضبط رو. ها عدم ضبط رو بهشون نسبت میدن، ما به اونجور قبول نداریم واقعا، آدم دقیقی فی الجمله میدونیم ایشون رو، ولی معزال گزارشگری های ایشون رو یعنی سبب ترجیح یک نسخه بر نسخه دیگه بدونیم، این رو نمیتونیم قبول کنیم. یک جایی دوباره میرسیم، ابن ادریس از بعضی از کتب نقل میکنه، اونا رو بررسی میکنیم، حتما اشتباه کرده ایشون، این اصلا اون کتاب مال او آقا نیست و سرعت در چیز بوده. حالا میرسیم یه جایی در یه مواردی توضیح میدیم، اشاره میکنیم، بعضی از اعلام نجف یه مطلبی گفتن، اون نقد میکنیم نسبت به ابن ادریس. بالاخره الان حرف زیاده، اون چه ما میخوایم بگیم این است که نمیتونیم، اگر ایشون نقل کرد و گزاره نسخ مختلف بود، نسخ دیگه جور دیگه بود، حتما بگیم نقل ایشون ترجیح داره. نه، همینجا اگر نجاشی بود بلا شبه ما میگفتیم مقدمه، مثلا شیخ صدوق باشه، نه. خیلی ممنون. به خاطر اینکه شیخ صدوق نقل به معنا بعضی از اخبار رو میکنه، حالا گاهی مصادرش مختلفه، ولی دعوش فی الجمله بر نقل به معنا بوده شیخ صدوق، لذا مثلا ایشون باشه با شیخ طوسی نمیتونیم شیخ صدوق رو مقدم بداریم. اینا حالا جای خودش دیگر رفتم. الان نمیشه بالاخره به نقل، صرف نقل ابن ادریس نمیتونیم بگیم این روایت، این نقل ایشون سبب ترجیح میشه و روایت همینه. بله بله. عرض کنم که در بحث دراهم مخشوشه اشاره کردیم این رو، ظاهر امر چون در موارد دیگم به کار میره در غیر از دراهم مخشوشه، بیانه به معنای بین الناس ذالک نمیتونیم بگیریم. مثلا در اون روایتی که مخلوط میکنه دو تا جنس رو با هم، بله در رفع تعارض بعضی از متأخرین هم هستن همین رو گفتن در دراهم مخشوشه، ما هم آوردیم بحث تعارض بین روایات رو چجور جمع کنیم، اونجا مفصل بحث کردیم، ولی این نسبت به این روایات ظاهرا خلاف ظاهره. خب رواج داره روایات دیگه، اونجا روایات دیگه داره، اذا جاز ذالک فی البلد، ما اصلا داریم روایت، اما اونجا اذا جاز است، اذا بین ذالک رو مثلا، اذا بین ذالک مثلا چیه؟ خب نه، اذا بین الناس ذالک منظر عربی خیلی عبارت رسایی نیست. خب اگه ولی بعضی نسخه نداره کانه ها. بله بله خب اگه کافی، چون بعضی جا خب چی رایجون؟
همین به معنی رایج که
یعنی فهمیشون رواج بوده، اذا جازه بوده، یعنی که ان اذا جازه به نظر ما ظاهری نیست، ظاهری نیست. خب حالا دو تا احتمالم برود، فوقش اینه در دراهم مغشوش، اگر دو تا احتمال بزنم خلاف ظاهره، ولی معذاره اگر دو تا احتمالم باشد، در حقیقت باز میخواد بگه اذا جازه زاله که بین الناس رواج داشته باشه، یعنی مردم میدونن دیگه. خب حالا مجلسی مجلسی همه سلولهای بدنش احادیثه، ما قبول داریم، بسیار هم مجلسی رو بزرگ میدانیم برخلاف بعضی از روشن فکرها و شبه اونها، لکن حالا این که معصوم بدانیم نه. چی؟ بله چی؟ اگه قد باشه حتما سعره یه، اگه قد باشه بلا شبه سعره میشه. چی بود بفهم؟ بله بله هیچی، فقط حتما یه معامله می شود، ولی تردید اولیه بوده ثم علم براش پیدا شده. اما سب کنید، اما تردید اولیه خوب خوب عیبی نداره، علم اجمالی داره، باز درسته، یعنی علم اجمالی داره، میگه مرددم بین این دو نفر فقط، یعنی سالس نیست، سالس نیست، علم اجمالی باشه. آقا هم گفتن رضا خیلی خوشحال شد معید براش پیدا کردی، اجازه بده، اجازه بده شیخ. حالا فعلا چی؟ شیخنا شیخنا مثال من جهت مقرب و من جهت مبعده، من جمیع الجهات که نیست که، رفع مستثنا عن المستثنا من علامت ثبوت حکم برای مستثنا است. خب عرض میکنم این جمله ای که ایشون آورد، ببینید داره این جالبه، میرسیم به حرف شما، این جمله ای که ایشون آورد باز دوباره به نظر ما همون ظهوره، میخواد بگه آقا من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتاست. بله نفی غیر هر علم اجمالی چنینه، یعنی میخواد بگه احتمال غیر نمیدم، یکی از این دوتاست، علم اجمالی مردد بین طرفین، این نظریه رو رد نمی کنه. ببینید شیخنا عرض کردم همون عرضی که توضیح دادم دیگه، گاهی ممکنه کسی تردید داره در ابتدا، تردیدشو برطرف میکنه و با همین لسان بیان میکنه، این عیبی نداره. چه فرقی میکند با این که بگوید ان محمد ابن مسلم؟ فرقش اینه اونجا تردید نیست نداشته، اینجا تردید اولیه بوده برطرف شده، در اثر هیچ تفاوتی بین هما نیست. آقا از همین جمله فوقش نگاه کنید، شما فوقش بگید آقا این تردید نبوده است. اون چه مهمه برای ما دقت کنید، اون چه مهمه، اشکال ابداع به ذهنتون چیزی بیاد، توجه دارید که ما خوب گوش میکنیم، حسن استماع، همیشه به مدرسینم خطاب میکنیم، میگیم هیچگاه ذهن متدرسین رو کور نکنید، یعنی تا میخواد حرف بزنه جلوش نگیرید، بذارید خوب حرفشو بزنه، چون این فواید مهمی درش هست. مدرس خودشو باید عادت بده به تحمل، و اگر کسی تحمل نداره تدریس نکنه، این حقه، این درسته. ولی بله، ولی با تعمل. ببینید ما میگیم آها در ثمره فرقی نمی کنه، ولی به نظر ما اینجوریه، این احتمال هست. چرا اینا رو گفتیم؟ چون بعضی از آقایون لا اعلمه الا عن فلان رو در حکم لا اظنه قرار دادن، یعنی گفتن اینجا هم تردید داریم، ما میخوایم بگیم آقا تردید نیست، اینجا لا اعلمه الا عن فلان دیگه جای تردید نیست، مرسل هم نیست، در لا از نهو زن نهو بکون راوی کسا زن نهو برای ما فایده نداره. حرف اینه. حالا بعضی از آقایون میگفتن آقا لا اعلم و الا ان فلان، یعنی فقط ای آقا گفته. ما نه، ما این رو ظهور نمیفهمیم. حالا دیگه 5 دقیقه جهت اولایی که بخوایم بررسی بکنیم این است که حکم تکلیفی استفاده میشود یا نه، و جمع بین بله حکم تکلیفی استفاده میشود یا نه، و بعدم آیا بین این سه طائفه تنافی است که باید جمع کرد یا هیچ تنافی نیست. بفرمایید.
الان در جواب الله اعلم و الا ان شما همین الان
نه 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 همون جوره
سیده بودن چیه که این الان
نه همونم ما ببینید، ما اگر استصحاب قهقرایی رو کسی معتبر بدانم، شهید صدر در باب ظهورات کن اعتبار میدانه، میتونه بگه الان چنین بوده پس گذشته هم چنینه، ولی اگر استصحاب قهقرایی معتبر نباشه هم چه حرفی نمیتونه بزنه.
حالا
استدلال ببینید، استدلال به نظر ما این دیگه امری نیست که دیگه تغییر درش حادث شده باشه یا احتمال تغییر باشه درش.